با اعلام ساعت 10:24 و تشکر از اینکه همچنان همراه ما هستین در استودیو بورس رادیو اقتصاد، میریم به بخش آموزش در همراهی با آقای نصرتی فر. سلام، روزتون بخیر، خوش اومدین.
به نام خدا، بنده سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، بفرمایید، ما شنونده صحبت‌های خوب شما هستیم.
خواهش می‌کنم. ما این هفته راجع به بازارهای مالی صحبت کردیم. بله. گفتیم که ما به حال برای این که در واقع بازار مالی رو بهتر درک کنیم، باید برگردیم این که ما دو نوع دارایی داریم، دارایی‌های فیزیکی داریم و دارایی‌های مالی. دارایی فیزیکی خب به حال مستهلک میشن، فاسد میشن و اگر هم اینطور نباشه خب به حال سرمایه گذاری روی اونها بلا استفاده گذاشتنش خیلی به نفع اقتصاد ما نیست.
بله.
پس بنابراین سرمایه گذاری باید در دارایی‌هایی انجام بدیم که ما به اونها میگیم دارایی‌های مالی. به تبع دارایی مالی ویژگی‌هایی دارن که خب در واقع در به نوعی بشه گفت که بهترین وسیله هستن برای پسنداز و سرمایه گذاری.
صحیح.
به دلیل اینکه فاسد نمیشن، مستهلک نمیشن. از اون طرف به هر حال حتی میتونن، از ویژگی‌های بازار سرمایه گفتیم که میتونن تولید رو افزایش بدن و تورم رو کاهش بدن، تولید ناخالص ملی رو افزایش بدن. به هر حال این دارایی‌ها در بازارهای مالی مورد معامله قرار میگیره و بازارهای مالی هم توقع‌بندی‌های متفاوتی داره به لحاظ سررسید و به لحاظ ساختارهایی که دارن. بازار پول، بازار سرمایه تقسیم میشه و بر اساس اینکه مرحله انتشار باشه، ملاک ما بازار اولیه داریم و اگر بحث مدت زمان بیشتر از یک سال باشه بازار ثانویه برای معاملاتی که ما برای بار دوم سوم میخواییم روی اوراق انجام بدیم.
صحیح.
گفتیم نقش بازار سرمایه به نوعی گردآوری منابع پسندازی و تامین نیازهای سرمایه گذاران هست برای واحدهای تجاری، یعنی پل و رابط بین کسانی که پول مازاد دارن و کسانی که نیاز به این پولها و سرمایه ها دارن. بازارهای سرمایه به بازار دادستان ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی مالی بدون سررسید اطلاق میشه، مثل سهام، مثل اوراق مشارکت با دوره‌های مشخص.
اینا جزء دارایی های مالی هستند.
دارایی مالی در این بازارها، بله.
بله.
مثل سهام، مثل اوراق مشارکت، اینا نمونه های مشخص دارایی های مالی هستند و ارزش این دارایی ها به پشتوانه ارزش دارایی های دیگه ایجاد میشه و اگر فرض کنیم ما یه سهام یا شرکتی رو ارزشی براش قائل هستیم، به واسطه تولیدی است که اون شرکت داره، به واسطه سوداوری است که اون شرکت داره. پس ارزشی که برای ما داره به خاطر نیاز ما یا به خاطر مطلوبیتی که ما از اون داریم نیست، بلکه به خاطر ارزش افزوده‌ای که میتونن ایجاد کنن و این در مجموع در اقتصاد ما میتونه نقش پویایی رو داشته باشه و بتونه به هر حال خیلی از مشکلات رو برای ما کم بکنه.
صحیح.
گفتیم اگر ما سررسید رو در نظر بگیریم، ما بازار پول داریم و بازار سرمایه، مثل بخشی از فعالیتی که بانک ها انجام میدن بازار پول هستن و بورس اوراق بهادار نشون دهنده یک بازار سرمایه است. اگه مرحله انتشار باشه گفتیم بازار اولیه که انتشار برای اولین بار و عمدتا معمولا برای تاسیس شرکت یا اوراق مشارکت رو بخوایم برای اولین بار منتشر بکنیم، و بازار ثانویه معاملاتی که بر روی اون اوراق در بازار اولیه ایجاد شده برای مکرر اگه بخواد استفاده شه میشه بازار ثانویه.
صحیح. مشروط به اینکه سود داشته باشه دیگه، یعنی سوداوری داشته باشه که بعد تبدیل به بازار ثانویه بشه.
نه خیر، ببینید هدف از کالاهای مالی معمولا اونهایی هستن که بحث سوداوری دارن، اگر سوداوری نداشته باشن ارزشی هم ندارن.
بله.
ارزششون به پشتوانه اون فعالیت و سوداوری که دارن
بله.
و منفعتی که میتونن به ما برسونن، غیر از اون مطلوبیت یا نیازی هست که ما به کالاهای فیزیکی معمولا داریم.
صحیح.
اینجا بیشتر به خصوص صحبت‌های اولی ما این بود که ما وارد بازار میشیم برای کسب بازده و سود مناسب نسبت به اون سرمایه گذاری که داریم. ما صحبت هامون از بازار سرمایه، سری ابزارهای بازار سرمایه هم برای ما مهمن. دو نوع ابزار معمولا در بازار مورد معامله قرار میگیره، اونهایی که ما بگیم ابزار تأمین مالی بلند مدت، مثل انتشار سهام زمانی که شرکتی تأسیس میشه یا افزایش سرمایه میده یا اوراق مشارکتی منتشر میشه. یه ابزار دیگه هم چون در بازار ریسک وجود داره و بایستی ما این ریسک رو در بازار به نوعی مدیریت بکنیم، ابزارهای ویژه مدیریت ریسک هم در این بازار مورد معامله قرار میگیره مثل ابزارهای مشتق و برای بحث شما قبلا داشتیم، مثل فرض کنید نمونه خیلی مشخصش قراردادهای آتی که ما برای فروش داریم میتونه حتی به عنوان بیمه ازش اسم بردن، میتونه ریسک ما رو به نوعی مدیریت بکنه. در بورس ما بازارهامون بر اساس گفتیم قانون ایجاد میشه، هرچند ما حتی برای یک در واقع کسب و کار خیلی ساده هم نیاز به پروانه داریم، بازارهای ما به موجب قانون و مجوزهای رسمی ایجاد میشن، چنانکه از سال 46 ما بازار بورس ما بر اساس قانونی که سال 45 تصویب شده بود ایجاد شد و تأسیس شد. از سال 84 بازار بر اساس قانون جدید که مورد تصویب مجلس قرار گرفت که یه مقدار گستردگی بیشتری داشت، جامعیت بیشتری داشت، ما بازار اولیه رو در بحث قانون قدیم نداشتیم، اما الان با قانون جدید ما بازار اولیه رو براش به هر حال تعریف داریم، چون که یکی از فصل‌های این قانون فصل سومش اختصاص به بازار اولیه داره.
درسته.
بازار ثانویه‌اش هم خب به هر حال با فعالیت‌های بیشتری تو هم هست، شرکت‌های بیشتری رو به هر حال تحت شعار قرار میده. من برای اینکه بگم ارکان بازار به چه شکل هست، به این معنی هست که بخوایم بگیم این بازارها چقدر رسمی و قانونی هستن که در رأس در واقع بازار سرمایه کشور ارکانش یکی شورای عالی هست. اعضای شورا رو توجه بفرمایید که
صحیح.
وزیر محترم امور اقتصادی دارایی هستند، وزیر محترم بازرگانی، رئیس کل محترم بانک مرکزی، رؤسای محترم اتاق بازرگانی، رئیس محترم سازمان داستان محترم کل کشور و معاونشون هستند و نمایندگان و خبرهای مالی که میتونن در این شورا نقش داشته باشن و وظیفه اصلی شورا گفتیم ساماندهی و توسعه بازار و اعمال نظارت هست.
بله.
از طرف دیگه با سازمان به عنوان رکن دوم که هیئت مدیرش رو همین شورای عالی تعیین میکنن، وظایفشون تعیین آیین‌نامه هایی هست که برای اجرای قانون و دستورالعمل ها و نظارت بر حسن انجام این قانون، اجرای این قانون به هر حال و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلفاتی که در بازار ممکن اتفاق بیفته.
درسته. این نظارت ها هر چند وقت یک بار انجام میشه؟
دائم هست. در دو جهت هست، یکی بحث سیاست گذاری ها هست و در جهت نظارت عالیه و بعد بر اساس دستورالعمل ها و قواعد و مقرراتی که به هر حال تعیین میشه، تدوین میشه و به هر حال برای بازار لازم الاجرا هست و مجریان اجرا میکنن.
صحیح.
من به لحاظ اطمینانی که ما میتونیم از بازار داشته باشیم، یک به لحاظ قانونی و دو به لحاظ، چون بعضی وقتا بازارهایی رو مثال میزنن دوستان که چرا ما نداریم یا داریم، ما بازارهایی رو در کشور داریم که موجب قانون ایجاد شده باشن و این نظارت ها روش اعمال شده باشه. بازار فارکس رو ما قانون نمیدونیم، برای اینکه در قانون براشون جایگاهی دیده نشده.
صحیح.
صحبت قانون شد، بگم که دو تا ویژگی مهم این قانون جدید داره. یکی این که به اطلاعات خیلی اهمیت زیادی داده شده، اونقدر که یک فصل برای اون اختصاص داده شده راجع به انتشار اطلاعات، که اطلاعات باید بر اساس استانداردهای ملی باشه تا قابلیت مقایسه داشته باشه، رسیدگی به اونها آسان‌تر باشه و صورت‌های مالی و تهیه اطلاعات مالی هم بایستی بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌هایی باشه که سازمان بورس تهیه و تدوین می‌کنه.
بله.
از دیگه ویژگی‌های این قانون جدید این هست که به جرایم و مجازات‌ها هم سرفصل خاصی رو اختصاص داده. کسانی که از اطلاعات نهانی استفاده می‌کنن، از ظاهر گمراه کننده یا ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار یا اطلاعات خلاف واقع و این موارد رو به هر حال مجازات میشن و کسانی که بدون مجوز نمیتونن فعالیت بکنن و حتی تا اونجایی که وجوهی که مردم به کارگزاری‌ها میسپارن رو هم میبایستی در یک حساب خاص نگهداری کنن و مجاز نیستن که به نفع خود و غیر استفاده کنن. از اون مثال‌هایی بود که من از قانون آوردم که اطمینان ما به بحث بازار سرمایه‌مون بیش از پیش باشه.
بله.
نکته‌ای که باید در بحث بازارهای مالی صحبت کنیم بحث بورس و فرابورس هست. ما در قانون داریم که بورس یه بازار متشکل و خود انتظامه که در اون اوراق بهادار توسط افرادی به عنوان کارگزار معامله‌گر طبق مقررات مورد داد و ستد قرار میگیره. تشکل خود انتظام به این معنی هست که تشکلی که برای حسن انجام این وظایفی که قانون به عهده‌اش گذاشته میتونه دستورالعمل‌هایی رو در واقع تدوین بکنه و اجرا بکنه به نحوی که ما بازار انشاءالله سالمی داشته باشیم.
بله.
البته در قالب یک بازار ثانویه عمل میکنه، اگر البته افزایش سرمایه رو بازار اولیه ندونیم که بله. بعضی معتقدن که افزایش سرمایه نوعی بازار اولیه است. پذیرش اوراق در اون بر اساس دستورالعمل هست، یعنی هر شرکتی هر اوراقی نمیتونه در این بازار در واقع پذیرفته بشه مگر بر اساس دستورالعمل هایی که وجود داره و ضوابط خاصی که برای اون اعمال شده بر اساس دستورالعملی که تدوین شده، و معاملات هم بر روی این اوراق بر اساس قواعد و دستورات دستورالعمل هایی است که ما در بازار داریم. ما در قانون یک بازارهای خارج از بورس هم تعریف شده که بازارهایی هستن که معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکرات صورت میگیره. بخشی از این بازار رو ما در کشور به عنوان بازار فرابورس ما داریم. بازار فرابورس هم بازار اولیه رو در واقع پوشش میده، هم بازار ثانویه رو. به این معنی که اگه بخوایم شرکت جدیدی تأسیس کنیم که ما شاهدش بودیم چند روز گذشته، و یه بخوایم اوراق مشارکتی رو انتشار بدیم یا سایر اوراق مثلا تسهیلات مسکن رو، میتونیم در قالب بازار فرابورسمون وارد کنیم و ازش استفاده بکنیم.
یعنی پیش از اینکه وارد بورس بشن، اگر در فرابورس عرضه بشه یا پیشنهاد بشه بهتره، یا اینکه باید این اتفاق بیفته؟
ببینید، بعضی از اوراق نمیتونن وارد بورس بشن، مثلا تسهیلات مسکن من. چون برای ورود به بورس یه سری شرط خاص وجود داره. یکی از شرط اصلی هاش هم شرکت سهامی عام باید باشه، حالا بنا به دلیلی که قبلا صحبتش رو کردیم. پس اگر ما تسهیلات بانک مسکن رو بخوایم در بازار مورد معامله قرار بدیم به عنوان یک اوراق بهادار، خب این قابلیت رو نداره. اما فرابورس ما این امکان رو میده که این اوراق هم در بازار مورد معامله قرار بگیرن، که از وقتی وارد بازار شده به هر حال گواه قیمت‌ها گواه اینه که چقدر به نفع مردم و استفاده کنندگان شده که یک بازاری پیدا کرده، قیمتی پیدا کرده که میتونن مردم از اون استفاده بکنن. یا شرایطی رو شرکت ها ندارن وارد بازار بشن، مثل فرض کنید میزان سرمایه و امثال اینها، خب میتونن در فرابورس معامله بشن. بعضا سهامدارانشون مایل نیستن وارد بورس بشن به خاطر محدودیت هایی که حالا در پذیرش داریم و محدودیت معاملاتی که ما داریم، اما در فرابورس این محدودیت ها کمتره. مثلا ما حجم مبنامون در فرابورس نداریم، یا دامنه نوسان مثلا به جای 4% در بورس در فرابورس 5%. و یا به هر حال سهامدارانشون قصد ورود به این بازار رو ندارن، یا اصلا فقط یک بار میخوان معامله کنن. چون گفتیم بازار خارج از بورس که یکی از شکلاش بازار فرابورس ما هست، بر اساس مذاکره میخوان معامله ای رو انجام بدن، فقط برای یک بار من میخوام 30% شرکتمو به شما بفروشم و برای مذاکراتی که انجام دادیم. پس بنابراین شرایط بازار بورس به نوعی هست که بایستی مستمر باشه، روزانه باشه، مورد معامله قرار بگیره، امکان معاملات بعدی وجود داشته باشه. دقیقا. ولی بعضی از موارد این امکان وجود نداره که اینجا ما بازار فرابورس رو داریم سهل. که از اون بتیم استفاده کنیم.
یعنی بسته به شرایط اقتصادی و نیاز به وجود میاد که میشه ازش استفاده.
شرایط اون واحد اقتصادی داره که اون شرایط به چه شکل هست. بعضی ها محدودیت های قانونی و دستورالعمل وجود داره، و بعضی وقتا هم ممکنه حتی تمایل یک سهامدار یا سهامداران عمده باشه که بخوان ترجیح بدن در فرابورس یا بورس باشن. اما بعضی بیشتر مواقع مواردی رو در نظر میگیریم ما که در واقع امکان ورود به بورس وجود نداره، ولی ما برای بازار سرمایه‌مون نیاز به این بازار داریم. چنان که الان شما آماری رو که همکاران ما ارائه کردن، 107 میلیارد ریال افزایش سرمایه که اتفاق افتاده، خب از طریق همین بازار بوده و این میتونه نوید بخش باشه که چقدر بازار میتونه در جذب نقدینگی و به کار بردن اونها در بخش تولید میتونه مثمر ثمر باشه.
بله،
من خدمت شما هستم. اگه سوال
بزرگوارید آقای نصرتی فریدی از دوستان خوب شنونده سوال کردن، فکر کنم در دو بخش این سوال، گفتن قیمت هر سهام حق تقدم بر چه اساسه؟
حق تقدم قیمتش بر اساس قیمت محاسباتی یا قیمت تعادلی، تفاوتش با قیمت سهام باید 100 تومان باشه به مبلغ اسمی.
این
تفاوت قیمت حق تقدم با قیمت تعادلی سهام باید 100 تومان فاصله داشته باشه.
منه.
اما در بازار چون دامنه نوسان برای شرکت‌ها، سهام شرکت‌ها 4% در بورس فرض کنیم و در حق تقدم 2 برابر اونه که میشه 8%، ممکنه بعضی تفاوت‌های وجود داشته باشه. اما ما باید در خرید شرکت در حق تقدم باید توجه داشته باشیم که نقش‌شوندگی عامل اصلی هست، یعنی من سهم رو میتونم هر روز بخوام بفروشم، ولی حق تقدم رو اگه از اون فاصله زمانی که معمولا 60 روز هست بگذره، من حتما باید پذیرنویسی کنم و به هر حال نقشه‌بندی و ممکنه کمی تحت تاثیر قرار بگیره.
بسیار خوب. و بخش دوم سوالشون اینه که هر سهام به 500 سهم تقسیم شده، آیا این افزایش سهام است یا تجزیه قطعات سهام؟
اینطور که ایشون میفرمایند میشه تجزیه، یعنی اگه یه سهم تقسیم بر 500 شده خب شده تجزیه سهام، اما ما در بورس این رو نداریم، احتمالاً یک شرکت غیر بورسی هست ایشون مثال میزنن.
بله، تقسیم سهام صورت گرفته.
ممکنه هر عددی باشه مبلغ اسمی و شرکت بخواد در واقع تقسیم بکنه به تعداد کوچکتر، ولی این عدد 500 هم به نظر من یکم شاید غیر واقعی بیاد. حالا نمیدونم عدد چه عددی بوده،
شاید مستقی اشاره کردم بهش،
ولی ما میتونیم هم اگر شرکت ها رو تعداد سهام رو اگه مثلا 200 تومان ارزش سهمی هست، هر سهم رو تبدیل به دو سهم بکنیم، هر دو سهم 100 تومانی.
درسته.
این اتفاق خاصی در شرکت نمیفته، بحث این تجزیه که به این شکلیشون فرمودن.
بله، خیلی متشکرم. یه سوالی که برای خود بنده پیش اومده، شما دارایی ها رو به دو بخش تقسیم کردین.
بله.
فیزیکی و مالی.
بله.
زمین ملک جز کدومش میشه؟
فیزیکی هست و شما عنایت دارید که ما سرمایه گذاری در ملک وقتی انجام میدیم.
بله.
اون بخشی که تولید ساختمان هست بخش تولید هست، اون رو من جدا میکنم، ولی وقتی ما سرمایه گذاری میکنیم به این قصد میخریم که گران شود.
صحیح.
زمین میخریم گران بشه،
ولی استهلاک که نداره،
زمین استهلاک نداره، اما اگر زمین رو ما بگیریم و بسازیم، خب تولید کردیم و ارزش افزوده ایجاد کردیم، اما اگر زمین رو بگیریم و نگه داریم، ما منابع کشور رو، منابع حتی خودمون رو در این موقع در واقع متوقف کردیم، عاطل و باطل نگه داشتیم. درست قیمت رو افزایش دادیم، اما به لحاظ اقتصادی این ضربه اول رو میخوره، ضربه دوم بحث تورم هست. خب امروز اگر ملک قیمت‌های اینچنینی داره و بعد مستأجرین همه هزینه‌های زیاد و گزاف پرداخت می‌کنن،
به همین دلیل
هست که ما رفتیم روی زمین سرمایه گذاری کردیم.
بله، خیلی متشکرم.
سرمایه گذاریمون باید در بخش‌های تولیدی باشه. اگر خودمون رأساً نمیتونیم، حداقل با ورود در بازار سرمایه میتونیم در این بخش فعالیت بکنیم و باعث افزایش تولید بشیم، که این میتونه باعث هم رونق اقتصادی کشور بشه، هم از تورم حتی جلوگیری کنه. با این شرایطی که ما داریم سرمایه گذاری میکنیم روی دارایی هایی که در واقع دارایی فیزیکی محسوب میشن، ما به تورمی که در کشور وجود داره دامن میزنیم و تشدیدش میکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای نصرتی فر، مثل همیشه
خدا نگهدار،
روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.